از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب چندین روزه 3500 کارگر شرکت زغالسنگ کرمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان وعده‌ای دیگر به وعده‌های قبل اضافه شد درباره بیمه بیکاری مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا نوشت این بیمه با وجود گذشت 3 ماه از شیوع کرونا تا امروز پرداخت نشده است. این روزنامه پرسیده است کارگرانی که 3% حق صندوق بیمه بیکاری را پرداخت کرده‌اند چرا نباید بتوانند این بیمه را دریافت کنند؟ بر اساس قانون کار، کارگرانی مشمول قانون بیمه بیکاری می شوند که کارفرما در هنگام بیمه سپاری 3% حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کند و در صورتی که از کار اخراج شوند و یا واحدهای کسب و کارشان تعطیل شود، تأمین اجتماعی موظف می شود متناسب با میزان سنوات بیمه پرداخت مستمری بیمه بیکاری به این کارگران پرداخت کند. مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت 105 تن از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکوک به بیماری کرونا تشخیص داده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کریمی با اشاره به اینکه این کارگران برای انجام خدمات مورد نیاز به واحدهای بهداشتی و درمانی استان زنجان معرفی شدند گفت تعداد زیادی از آنها به سلامت به محل کار برگشتند. او در مورد دیگر کارگرانی که به سر کار باز نگشتند توضیحی نداد. این در شرایطی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت کارگران و پرسنل تولیدی ابتلا به بیماری کرونا نداشته ایم. اما پیشتر مهرزاد معیدی عضو شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تعدادی از کارگران استان به بیماری کرونا مبتلا شدند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به احتمال بالای سرایت ویروس کرونا در محیط‌های کار بارها خواستار تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شده بودند. اعظم بهرامی فعال حقوق زنان ساکن ایتالیا با اشاره به وضعیت کارگران از جمله کارگران زن در دوره بحران کرونا به یک نکته اشاره می‌کند.
وقتی در این ماجرای گذر از بحران کرونا رو در حوزه اقتصاد و کار نگاه می‌کنیم، دو تا گروه می‌تونیم تقسیم بکنیم. یکی اون بخشی که به خاطر قراردادهای ناامن یا اصلا اینکه قرارداد نداشتن به شکل سیاه کار می‌کردن، شغلشون از دست دادن یا امیدی به این که دوباره برگردن سر کارهای سابقشون وجود نداره. اما گروه دوم که در موردشون کمتر گفته میشه، گروهی هن که شرایط تازه وضعیت ایمنی محل کار جدیدی را هم بهشون تحمیل میکنه. بخشی از اینا هزینه این شرایط جدید را مثل دستکش و امکانات دیگه‌ای که لازمه ندارن که پرداخت کنن. بعضی به لحاظ موقعیت کاریشون محل کارشون این امکانو بهشون نمیده که مثلا اون فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن و یا اینکه اصلا شغلشون اینجوریه که در ارتباط با جمعیت زیادی هستن. توی این موضوع دوم گروهای زیادی ندیده گرفته میشن، مثل نظافتچیای هتل، مثل گروهای دستفروشا، مثل کارگرایی که تو معادن بسته مثل همین معادن زغال سنگ کار میکنن، کشاورزایی که مجبورن در بازار روز محصولات خودشون رو بفروشن و گروهایی که در نظر گرفته نمیشن تو اغلب کشورها، کارگرای جنسی که به هر حال مجبورن با تنفروشی و وضعیت اقتصادی خودشون رو بگذرونن. اینها گروهایی هستن به نظر من که ما اصلا در مورد حوزه بیمه هم نمیتونیم در موردشون گفتگو بکنیم، ولی اگر امیدی به برگشتن به کار هم باشه، در واقع با در ریسک قرار دادن سلامتشون و جانشون مجبورن وضعیت اقتصادی روزانهشون رو، خودشون رو یا خانوادهی که مسئولش هستن رو بگذرونن.
خبرگزاری دانشجو در گزارشی نوشت کارخانه قند فسا با بیش از 60 سال فعالیت پس از واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی در سال 96 چندین ماه است که تعطیل شده است. بر اساس این گزارش کارخانه قند فسا مانند بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر با واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو شده است. به ویژه که به شخصی که با سابقه فعالیت در ساختمانسازی تجربه‌ای در زمینه تولید قند نداشته است واگذار شد. این گزارش حاکی است که از اسفند سال 97 تا کنون دستمزد کارگران قند فضا پرداخت نشده که این موضوع اعتراض‌ها و تجمع‌های آنان را به همراه داشته است. که پس از آن مبلغی از معوقات کارگران پرداخت شد. کارخانه قند فسا حدود 30 کارگر رسمی و 150 کارگر فصلی دارد. نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو اعلام کرد که کارگران این کارخانه از احتمال واگذاری آن به پیمانکاران معادن زیرمجموعه ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نگرانند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر گفت که این واگذاری احتمالی در جلسه رئیس قوه قضاییه مسئولان استان عراق و مدیران نمایندگان کارگران هپکو مطرح شده بود. او با اشاره به اینکه این پیمانکاران شرکت‌های بورسی خصوصی و زیرمجموعه ایمیدرو هستند گفت تلاش می‌شود هپکو دولتی نشود و افزود این حد از اصرار به خصوصی‌سازی هپکو با این عجله قابل قبول نیست. در این حال خبرگزاری فارس در گزارشی درباره واگذاری کارخانه هپکو در عراق در سال 85 به بخش خصوصی به نقل از یکی از اعضای شورای اسلامی هپکو نوشت این شرکت جزو 100 شرکتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد و این در شرایطی بود که در سال 84 28 میلیارد تومان سود خالص از محل فروش محصولاتش به حساب دولت واریز شده بود. اما نتیجه خصوصی سازی هپکو چه بود؟ آیا همان گونه که طراحان این سیاست اعلام کردند سرنوشت روشن‌تر و ایده‌آل‌تری در انتظار این کارخانه و دیگر واحدهای واگذار شده بود؟ پاسخ منفی است. گزارش فارس هاکی است که پس از گذشت 10 سال میزان افول وضعیت کارگران و خط تولید کارخانه هپکو باور نکردنی بود. در این ارتباط از 2200 کارگر تنها 800 تن از آنها مشغول به کار بودند و فرایند تولید از 2150 دستگاه به 70 دستگاه رسیده بود. این وضع ادامه داشت تا آنکه به نوشته فارس مالک خصوصی هپکو این کارخانه را به شرکت ورشکسته هیدرو اطلس واگذار کرد. آن هم با 2 چک 5 میلیون تومانی. این وضعیت اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو را در سالیان اخیر به همراه داشته است. کارگران هپکو البته در این اعتراض‌ها تنها نیستند. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران مناطق مختلف ایران و نیز شماری از اقتصاددانان منتقد به سیاست خصوصی سازی ابراز شده است. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کنند. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان روز پنجشنبه در مقابل ساختمان این واحد در شهر کرمان تجمع کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه کارگران شرکت زغالسنگ کرمان از حدود 2.5 سال قبل به شرایط خود اعتراض کردند می‌افزاید:
کارگران میگن آقا ما امنیت شغلی میخوایم، قراردادهای کوتاه مدت نمیخوایم، قراردادهای دائمی میخوایم یا حداقل قراردادهای 10-15 ساله. اینا قرارداد و توافقی که شده قرارداد گفتن بر اساس قانون کار، یعنی اینو دور زدن. امنیت شغلی کارگران اونجوری که انتظار داشتن تأمین نمیشه. مسئله واگذاری شرکت رو یا دست به دست کردن شرکت رو از صندوق بازنشستگان فولاد به دالاهو مسکوت گذاشتن.
خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد تجمع کنندگان به نقل از آنها نوشت که این کارگران خواستار افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2، دائمی شدن قراردادهای کار و اجرای نافذ و مؤثر طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، در پی نشست 6 ساعته در اداره کار کرمان قرار شد که کارگران شرکت زغالسنگ از روز 22 اردیبهشت در محل کار حاضر شوند و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم از روز 23 اردیبهشت اجرایی و در دستمزد فروردین‌ماه لحاظ شود. اما در مورد افزایش ضریب سختی کار از 1.5 به 2 تصمیم گیری نشد. زیرا به گفته رضا مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد این موضوع تنها با ورود مجلس و الحاق یک ماده قانونی امکان پذیر است. به نوشته ایلنا یکی دیگر از خواسته های کارگران جلوگیری از بورسی شدن زغالسنگ کرمان به واسطه ورود شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد دالهو به بورس است، چرا که برابر تصمیم مدیران این نهاد بازنشستگی قرار شد که چند شرکت متعلق به صندوق از طریق ورود به دالهو وارد بورس شوند تا محصولاتی همچون زغالسنگ در بورس عرضه و قیمت گذاری شوند. معترضان به این موضوع، یعنی خصوصی سازی شرکت زغالسنگ کرمان، اعتقاد دارند که ورود این شرکت به بورس دالهو را بیشتر از اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کارگران می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست می‌دهند. سیاست خصوصی سازی در ایران در دهه‌های گذشته اعتراض کارگران مناطق مختلف ایران را در پی داشته است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه این سیاست تاکید کرده‌اند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، چندی پیش گفت نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی، گفته او، واقعی میداندار اقتصاد کشور باشد. به گزارش ایلنا، کارگران شرکت زغالسنگ کرمان گفتند اگر به خواسته هایشان رسیدگی شد به محل کار باز می گردند وگرنه به زودی به تهران می روند تا در آنجا پاسخ مطالبات صنفی خود را بگیرند. کارگران معترض همچنین با اشاره به اختلاف دستمزد خود با کارگران قراردادی و رسمی شهرداری ها گفتند یک نیروی قراردادی شهرداری ماهی 3 تا 4 میلیون تومان و یک نیروی رسمی شهرداری ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان حقوق دریافت میکند. اما دریافتی کارگر معدن که به توصیف آنها در زیر زمین جانش را کف دستش گذاشته پس از 20 سال کار 2 میلیون و 700 هزار تومان است. آنها تأکید کردند اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید از همین نقطه شروع شود. در این ارتباط باید اشاره کرد که اعتصاب هزاران کارگر زغالسنگ کرمان از حمایت خانواده‌هایشان برخوردار بود. بر همین اساس فیلمی نیز از سخنرانی همسر یکی از کارگران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. ۳۵۰۰ کارگر شرکت زغالسنگ کرمان در یک ماه اخیر دو بار برای تحقق خواسته های صنفی خود اعتصاب و تجمع کرده اند. اعتراض هایی که از پاییز سال 97 و پس از اعتراض های کارگران عراق و خوزستان بزرگترین اعتصاب کارگری در ایران محسوب می شود. از علیرضا نوایی می پرسم با توجه به شرایط اقتصادی ایران به ویژه پس از شیوع کرونا می توان در انتظار اعتراض های بیشتر کارگری و صنفی در ایران بود؟
تعداد اعتراضاتی رو که توی همین فروردین اردیبهشت در شرایطی که خطر سلامت هست، جانشون مورد تهدید هست، در جهان بی سابقه است. اینقدر اعتراضاتی که توی ایران صورت گرفته در طی این دو ماه. از طرف دیگه بخوایم ببینیم، از یک طرف صد تا حقوقی رو که تعیین کردند و از طرف دیگه اونایی که کارشون رو از دست دادن، کارگران و زحمت کشان، حتی کسبه جز مثل رانندگان تاکسی و غیره، اینا که از دست دادن، هیچ گونه حمایت معیشتی نشدن و حتی کارگران تا به امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، من از جنبه برخورداری از حق بیمه بیکاری پولی به حسابشون واریز نشده. همه اینا رو که وقتی نگاه میکنیم، اونایی هم که مثلا حقوقشون پرداخت نمیشه کار میکنن، مثل کارگران شهرداری کوت عبدالله و خیلی از شهرداری های دیگه که اعتراض کردن، اینا خب اینا همه نشون میده که اعتراضات کارگری نه تنها ادامه پیدا میکنه بلکه میتونیم شاهد اعتراضات گسترده تری از طرف کارگران و زحمتکشان، یعنی خارج از واحدهای تولیدی و خدماتی هم باشیم.
آقای نوایی همچنین در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی میگوید:
دیماه 96 یا سرکوب کردن، ولی ما میبینیم آبان، هفته آخر آبان ما، اعتراضاتی که به بهانه افزایش به بنزین صورت گرفت گسترده تر بود، خیلی گسترده تر از دیماه 96 بود. آبان 98 اینا چه آمادیم؟ مگه اونجا آمادگی نداشتن؟ مگه این همه آدم رو کشتن، این همه آدم رو گرفتن؟ آیا تونستن بعد از اینکه موشک زدن به هواپیمای اوکراینی و جان سرنشینانشون رو گرفتن جلوی اعتراضات بگیرن؟ آیا این همه فعالین کارگری، سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در هپکو، آذرآب، هفت تپه، فولاد و آخرین نمونهش هفت تا کارگر هفت طلب شهرداری کوت عبدالله رو 24 ساعت بازداشت کردند، تونستن مگه جلوی اعتراضات کارگری رو بگیرن؟ اینا نمیتونن جلوی این اعتراضات رو بگیرن، چون جلوی اعتراضات وقتی گرفته میشه که اون زمینه هاش از بین بره، به عبارت دیگه به خواسته های کارگران پاسخ داده بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.